ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. علمای شیعه و سنی افغانستان با هشدار درباره پیامدهای تفرقه مذهبی تاکید کردند که نباید به دشمنان وحدت اسلامی فرصت نفاق افکنی داده شود. سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و عالم اهل سنت، در مراسمی به مناسبت بزرگداشت مرجع فقید آیت الله فیاض در کابل گفت نباید به دشمنان فرصت داده شود تا با استفاده از اختلافات شیعه و سنی به مسلمانان آسیب برسانند. وی با بیان اینکه هیچ فرد نمازگزار را نمیتوان تکفیر کرد، افسود که امام ابو حنیفه، امام جعفر صادق علیه السلام را از برجسته ترین عالمان اسلامی معرفی کرده است که این موضوع نشان دهنده تاثیرپذیری وی از اهل بیت علیهم السلام است. هدایت تصریح کرد آیت الله فیاض وحدت را یک نیاز حیاتی برای مقابله با چالش های جهان اسلام می دانست و همواره از هر گونه تبعیض مذهبی و قومی پرهیز می کرد. این عالم اهل سنت اضافه کرد که آیت الله فیاض افراطگرایی را مصیبتی بزرگ برای جامعه اسلامی می دانست و مراکز اهل سنت نیز از نقش وی در تقویت وحدت اسلامی قدردانی کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان نیز در این مراسم گفت اختلافات مذهبی از عوامل اصلی تضعیف جهان اسلام به شمار می رود. حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی هشدار داد صدها صفحه جعلی در فضای مجازی با هدف ایجاد اختلاف میان شیعیان و اهل سنت فعالیت می کنند. بامیانی تاکید کرد افغانستان به زندگی مسالمت‌آمیز و همبستگی نیاز دارد و تبعیض قومی و نژادی می تواند وضعیت را در این کشور پیچیده تر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و تمدید احتمالی مأموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یوناما نشست برگزار می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام داشت روز دوشنبه 25 جوزا برای بررسی و تمدید احتمالی مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما نشست برگزار می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این نشست ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل آغاز می‌شود و محور اصلی آن تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت این نهاد سازمان ملل در افغانستان عنوان شده است. مأموریت کنونی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در 27 جوزا به پایان می رسد و تمدید آن نیازمند تصویب شورای امنیت است. آخرین نشست شورای امنیت درباره یوناما حدود 4 ماه پیش برگزار شده بود که در آن مأموریت این نهاد برای 3 ماه تمدید شد. در همان نشست جورجت گانیون، سرپرست یوناما، وضعیت افغانستان را بد توصیف کرده بود. در سالهای گذشته مأموریت یوناما معمولاً به صورت سالانه تمدید می شد، اما در ماهای اخیر این روند کوتاه مدت تر شده است. جمعی از شهروندان افغانستانی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر روز شنبه 23 جوزا در هلسینکی و مقابل پارلمان فنلند در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از شهروندان افغانستان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر روز شنبه 23 جوزا در هلسینکی مقابل پارلمان فنلند تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان شکل گرفت. شرکت کنندگان با سر دادن شعارها و ایراد سخنرانی‌ها خواستار توجه جدی جامعه جهانی و اتخاذ اقدامات مؤثر برای حمایت از حقوق زنان افغانستان شدند. معترضان همچنین نسبت به حضور نمایندگان طالبان در برخی نشست‌ها و مجامع اروپایی ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که در هر گونه گفتگو و تصمیم گیری درباره افغانستان باید صدای زنان این کشور و فعالان حقوق بشر به طور واقعی شنیده شود. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سفرهای منطقوی خود را به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه آغاز کرده است. سید کریم هاشمی در سفر به کشورهای ازبکستان، هند و قرقیزستان در نشست‌ها و برنامه‌های مهم اقتصادی و تجاری شرکت و با مقام‌های دولتی، سرمایه‌گذاران و نمایندگان سکتور خصوصی دیدار و گفتگو خواهد کرد. هدف اصلی این سفرها توسعه روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه، فراهم سازی زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت دوجانبه و منطقوی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغان عنوان شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این سفرها بتواند به تحکیم همکاری‌های اقتصادی منطقوی و گسترش تعاملات تجاری میان افغانستان و کشورهای یاد شده کمک مؤثری کند. این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که افغانستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود نقش فعال‌تری در اتصال اقتصادی منطقه ایفا کند. روز جهانی اهدای خون در کابل با برگزاری محفلی با حضور معین وزارت صحت عامه گرامی داشته شد. در این محفل که امروز 24 جوزا در کابل و به مناسبت 14 جون روز جهانی اهدای خون تدویر گردید، مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات سیکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اهدای خون را تجلی انسانیت، برادری و ارزش‌های اسلامی خواند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
از روز جهانی اهدای خون در کابل تا محفل بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل که امروز در کابل تدویر گردید، اهدای خون تجلی انسانیت، برادری و ارزش‌های اسلامی خوانده شد. مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان که به مناسبت روز جهانی اهدای خون صحبت می‌کرد، اهدای خون را یک عمل انسانی و با ارزش عنوان نموده و با بیان این که هرگاه هر کس آماده اهدای خون باشد، سالانه جان هزاران انسان نجات می‌یابد گفت. اهدای خون یک عمل با ارزش انسانی است و به خاطر اینکه ذخایر کافی خون وجود داشته باشد، سازمان صحی جهان تاکید میکند که کم از کم از تمام نفوذ یک کشور 1% آن باید خون اهدا کنند. اهدای خون نماینده انسانیت، برادری و تجلی ارزش‌های اسلامی است. به این دلیل است که از همه اشتراک کنندگان که صحتمند باشند و بیش از 45 کیلوگرم وزن داشته و عمرشان بین 17 تا 60 سال باشد، خون اهدا کنند. به ویژه جوانان و دانشجویان دانشگاه ها، کارمندان ادارات خصوصی و دولتی، علمای دینی و تمام مردم صحتمند جامعه می خواهیم که داوطلبانه خون اهدا کنند و این فرهنگ انسانی و اسلامی را گسترش دهند. اگر در سال هر شخص یک بار یا دو بار خون اهدا کند، ضرورت هزاران بیمار در کشور برآورده و مرفوع می شود. حقانی اهدای خون را باعث نجات جان هزاران هموطن خوانده، از همه خواستا در این زمینه مسئولیت خود را به گونه درست ادا کنند و همچنان تقویت بانک های خون در کشور را تلاش مهم دانسته، با بیان این که وزارت صحت عامه تأمین نیازمندی برای خون را بخش مهم از خدمات صحی می داند، تأکید کرد که به خاطر تقویت بانک های خون و آزمایش های لازم در این راستا تلاش های سودمند انجام شده است. این در حال است که از چند سال به این طرف عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام در ماه محرم و عاشورا به بانک های خون مراجعه نموده، خونشان را برای بیماران اهدا میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
معدن نمک غوریان در ولسوالی غوریان ولایت هرات با ظرفیت بزرگ استخراج و پروسس، این روسا به یکی از مهمترین منابع ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی در غرب افغانستان تبدیل شده است. فیض احمد محمدی در گزارشی از حوزه غرب افغانستان به این موضوع پرداخته.
در حالی که بیکاری همچنان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود، بهره برداری از منابع طبیعی و معادن کشور می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی داشته باشد. معدن نمک غوریان یا نمکسار در ولایت هرات یکی از بزرگترین معادن نمک کشور است که این روزها صدها کارگر و متخصص در بخش‌های مختلف استخراج، انتقال، پروسس و بسته‌بندی آن مصروف کار هستند. این معدن که در حدود 175 کیلومتری غرب شهر هرات و در ولسوالی غوریان موقعیت دارد، مساحتی نزدیک به 70 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. مسئولان ریاست معادن و پترولیم هرات میگویند که این منطقه در قالب 7 بلاک به شرکت‌های قراردادی سپرده شده و روند استخراج نمک به شکل منظم و دوامدار ادامه دارد. به گفته مولوی عبدالواحد کاتب، رئیس اداره معادن و پترولیم هرات، روزانه نزدیک به 1500 تن از شهروندان افغانستان از ولایت‌های مختلف کشور در بخش‌های گوناگون این معدن مصروف کار هستند. و اظهار داشت بخشی از این افراد در استخراج نمک از دل کوه‌ها و ذخایر معدنی فعالیت دارند و شمار دیگر در بخش انتقال، بارگیری، پروسس و بسته‌بندی این محصول نقش ایفا می‌کنند.
در طول سال تقریبا 2 نوع نمک جمع میشه. به اول سال نمک میده یا لخته ما میگیم، تقریبا وقتی از اینا هم از 25 الی 1 ماه است. در طول همین یک ماه تقریبا 30,000 تن نمک جمع میشه و در اوایل تیر ماه یعنی برج میزان او در همون وقت باز تقریبا از 1 ماه 2 ماه نمک لخته جمع میشه اونجا که در کل همین 2 ماه از 80,000 الی 90,000 تن نمک جمع میشه.
در همین حال مسئولان شرکت‌های قراردادی استخراج نمک، تأمین امنیت و فراهم شدن زمینه فعالیت‌های اقتصادی را از عوامل مهم رشد سرمایه‌گذاری در این بخش عنوان می‌کنند. عبدالرشید صاحبزاده، رئیس یکی از شرکت‌های استخراج معادن در هرات می‌گوید معدن نمک غوریان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و ذخایر آن می‌تواند برای سال‌های طولانی پاسخگوی نیاز بازارهای داخلی باشد.
بسیار اکسای وسیع می باشه که حدوداً 70 کیلومتر زمین می باشه با بلاک تقسیم شده و از این نمک اگه به طریق سی استفاده شه حتی ما میتونیم 34 ولایت افغانستان که چی حتی میتونیم به خارج می نمک رو صادر کنیم. نمک دریایی بهترین نمک به شما معلومش از هر نوع نمک، نمک دریایی بهترین نمک به خاطر استفاده. ما از امارت اسلامی بسیار خوشحالیم که برای ما این سای نمک رو برای ما به خدمات ما گذاشته که ما نمک رو استخراج کنیم و را امنیت الحمدلله امنیت بالکل امنیت بهترین امنیت در رام کدام مشکل نمی باشد. در سایه که ما کار میکنیم حساب امنیت بالکل الحمدلله قراره.
از سوی دیگر رحمت الله سلیمان خیل، ناظر روند استخراج معدن نمک در هرات، تاکید میکند که معدن نمک غوریان یکی از غنی ترین معادن نمک افغانستان محسوب می شود و ظرفیت استخراج آن برای سالهای بسیار طولانی ادامه خواهد داشت. و ابراز امیدواری می کند که با توسعه فعالیت های معدنی و صنعتی در این بخش فرصت های شغلی بیشتری برای شهروندان ایجاد شده و سهم معدن در رشد اقتصادی کشور افزایش یابد.
ما نظارت از این میکنیم که خاصیت نمک به خاصیت نمک زیان نبرسه، به یک معیاری شکل صورت بگیره و به یک معیاری شکل استخراج شوه و به یک معیاری شکل انتقال شوه.
کارگران این معدن نیز از فرصت‌های شغلی ایجاد شده استقبال می‌کنند. برخی از آنان می‌گویند که با فراهم شدن زمینه کار در این پروژه توانستند منبع درآمدی برای خانواده‌های خود پیدا کنند و از مهاجرت برای جستجوی کار در خارج از کشور جلوگیری شود.
ما تقریبا حدوداً 850 نفر به شرکت کار می‌کنیم و از امارات اسلامی هم راضی و از رئیس شرکت راضیم، به خاطر که همین 850 فامیل از اینجا روزی می‌بره، از نون حلال پیدا می‌کنه، می‌بره و از این نمک میلیون‌ها افغان از استفاده می‌کنن.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم از مهمترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری در بخش معادن به شمار می‌روند. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی و کمبود فرصت‌های کاری روبرو هستند، اشتغال صدها نفر در یک پروژه معدنی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری باور دارد که افغانستان با داشتن ذخایر گسترده معدنی میتواند از بخش معدن به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی استفاده کند.
سابق ضمن از اینکه تعداد ازباجگیرا بودن، قطاع طریقا بودن، قماندانای محلی بودن، اربابا بودن، نمایندهای پارلمان بودن و که افراد مختلف از صاحب معدن یا کسی که معدن به قرارداد میگیره پول رخوازی میکردن و بالاخره او معدنکار و صاحب معدن از کار منصرف شد. ولی امروز این گپا از بین رفته، با خصوص معدن نمک در ولسوالی غوریان که یکی از وسیع ترین معادن نمک در سطح افغانستان است، و 7 بلاک از به قرارداد داده شده و تعداد زیاد از کارگرها در وجود استخدام شده، به این معناست که انشاءالله اقتصاد کشور رو به رونق است، بیکاری کاهش پیدا میکنه و منابع داخلی ما، تولیدات داخلی ما انشاءالله به ضمن از اینکه تکافوی بازارهای داخلی رو میکنه میشه که با پروسس بهتر از به خارج از کشور هم صادر شده. معدن نمک غوریان از با کیفیت ترین معادن نمک در منطقه محسوب میشه.
معدن نمک غوریان امروز تنها یک محل استخراج مواد معدنی نیست، بلکه به منبعی برای اشتغال، تولید داخلی و تقویت صنایع تبدیلی در غرب افغانستان تبدیل شده است. ظرفیتی که در صورت مدیریت درست و سرمایه‌گذاری بیشتر میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور ایفا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با پایان این بخش خبری میرسیم. هفته شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه 24 جوزای 1405. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم در حدود 3 دقیقه‌ای که با شما هستیم پیرامون رخدادهای مهم روز صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین برنامه امروز. برگزاری همایش امت واحده در اندیشه های رهبر شهید در مشهد. و آمادگی سکتور خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم. همایش امت واحده اسلامی در اندیشه رهبر شهید با هدف تبیین ابعاد فکری، فرهنگی و تمدنی دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب، با حضور جمعی از شخصیت‌ها، اندیشمندان و نخبگان کشورهای مختلف اسلامی در تالار امام علی علیه السلام در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به بررسی و واکاوی اندیشه های وحدت آفرین رهبر شهید پرداختند. سخنرانان این همایش ضمن تاکید بر ضرورت تقویت همگرایی میان امت اسلامی، نقش اندیشه های این رهبر را در تحکیم وحدت، انسجام و همبستگی جهان اسلام مورد توجه قرار دادند. در این مراسم شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز با تاکید بر ضرورت تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی به بازخوانی اندیشه های وحدت آفرین رهبر شهید پرداختند. همکار ما غزل حسین‌زاده در حاشیه این مراسم گفتگویی داشته با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی، از چهره های سیاسی فرهنگی افغانستان و سخنرانان این مراسم، و نخست ارزیابی وی را در مورد این همایش پرسیده با هم بشنویم.
در شرایطی که جنگ بر ایران، چی در ماه مبارک رمضان، چی جنگ سوم که از آن یاد میشه، بر ایران اسلامی و لبنان تحمیل شد، هر فردی چی به لحاظ انسانی و و چه به لحاظ اسلامی موظفند که در چنین شرایطی در کنار جبهه حق قرار بگیرند و هم از ایران اسلامی هم از لبنان و بقیه جبهات مقاومت دفاع و حمایت کنند. از جمله دانشجویان، دانشجویان رسالتش هم حضور در میادین، هم در خیابان هاست، هم در رسانه هاست و هم تشکیل دادن سمینارهای مثل سمینار بین المللی امروزه که این گونه حرکت و این گونه سمینار باید عرض کنم تا حالا جایش خالی بود. آدرسی اصناف مختلف مردم صدا بلند شد ولی از دانشگاهیان و دانشجویان این گونه تجمعی که امروز صورت گرفته تا کنون صدای بلند نشد و شنیده نشد. لذا جمعیت امروز که اینجا جمع شده، خواهران و برادران دانشجو و این سمینار بین المللی را برا انداختن، امیدوارم نقطه آغاز باشد در این شرایط بحرانی و جنگی برای بقیه دانشجویان و دانشگاهیان که اونها هم این گونه مراسم را برا بیندازن و تشکیل بدهن و در جهت تبیین ماهیت دشمن، ماهیت تجاوز دشمن و ضربات سنگینی که بر دشمن متجاوز یعنی آمریکای جنایتکار با 14 یا 17 پایگاهی که در کشورهای اسلامی داشتن بیش از 70 سال روی اون پایگاه هزینه کرده بود، میلیاردها دلار رو اونجا سرمایه گذاری کردن، اینها با مشکا پهپادهای نیروهای جبهه مقاومت و محور مقاومت یعنی ایران اسلامی در هم کوبیده شد و اسرائیل غاصب این گونه از ناحیه ایران که ضربه خورد و حزب الله که ضربه خورد تا حالا از ناحیه هیچ کشوری ضربه نخورده بود و فکر میکرد که ایران هم سوریه است یا فکر میکرد ایران هم بی بی است یا برمیگشت با او خیال خامش و او جنگ شش روزه اعراب اسرائیل، فکر میکرد که ایران هم مثل کشورهای عربی است. اما اینجا کشور کشور بلایی است. توی این جهت این کشور الهی مقاومت کرد، استاد شد و درس خوبی داد تا اونجایی که ترامپ از قاره آمریکا به صدا در آمد که آتش بس کنین، آتش بس کنین و اسرائیل هم صدای به ترامپ بلند کردن که اگر آتش بس نشود ما با مشکای و ایرانگر ایران همه چیز ما را به باد میدیم و همه چیز از دست میره و شهرک های ما آواره شده و بیش از 40 روز ما مثل موش خزیده ایم در لانه ها و در زیر زمین اونجا زندگی میکنه و این برای صهیونیست‌ها شرایط سختی هست. لذا اون آتش بس را رعایت کردن و تا امروز هم حالا با پای مذاکره آمدن، گرچه بازی میکنن ولی سرانجام مجبورن شکست خودش را و پیروزی ایران اسلامی جبهه مقاومت را بپذیرن.
فکر میکنین که در شرایطی که امروز جامعه در منطقه در او حضور داره چقدر حائز اهمیت که امت اسلامی وحدت خود را حفظ کنن؟
امت اسلامی اگر وحدت خود را حفظ نکنن، بعضی ها فکر میکنن که ضرر جبهه مقاومت یا ایران اسلامی میکنن، در صورتی که این اشتباه است، این برداشت. اون چی که آسیب میبینن خود کشورهای اسلامی که جزی از امت اسلامی است، اونها آسیب میبینن. که نمونه از این کشورهای آسیب دیده را شما در این جنگ 40 روزه بین ایران اسلامی و آمریکای جنایتکار اسرائیل غاصب دیدیم. آمریکا که پایگاه هایی که در کشورهای اسلامی مثل حاشیه خلیج فارس به وجود آورده بودند برای تامین امنیت این کشورها بود، اما شرایط به گونه ای رقم خورد که آمریکا از تامین امنیت پایگاه و نیروهای خودش عاجز ماند و این پیام به همه کشورهای اسلامی مخصوصا اونایی که پایگاه داده بودند داده شد که دیگر چشم به آمریکایی که از امنیت نیروها و پایگاه خود عاجز ماندن ندوزید و اینا باید بروند. لذا سیاست آمریکایی زدایی در سطح کشورهای اسلامی مخصوصا خاورمیانه در پیش گرفته شد. انشاءالله روزی این سیاست محقق خواهد شد.
خب گفتگوی بود با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهرهای سیاسی فرهنگی افغانستان که در همایش امت واحد اسلامی در اندیشه رهبر شهید هم صحبت داشته. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به مناسبت سالروز دفاع مقدس 12 روزه تاکید کرد به تأسی از شهدای جنگ 12 روزه تا پای جان برای پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم. گفتنیست شم 23 جوزای 1404 شاهد آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران بودیم که منجر به جنگ 12 روزه شد. آقای کالیباف رئیس مجلس در سالروز این جنگ تحمیلی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: یک سال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا به خانه ابدی ما ایران می‌گذرد. کودکان بیگناه را به قتل رساندن و از هیچ جنایتی و قساوتی پرهیز نکردن. به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ 12 روزه تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد درباره وخامت سریع اوضاع در سراسر غزه و کرانه باختری هشدار داد. این سازمان در جدیدترین آمار خود درباره وضع کرانه باختری و نوار غزه اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه فلسطین، یک سوم دواهای ضروری در کرانه باختری دیگر موجود نیست. ملل متحد همچنین گزارش داده که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 11,000 عمل جراحی و تعویق افتاده است. بنابر اعلام دفتر هماهنگی بشردوستانه ملل متحد، از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 1,000 حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری منجر به تلفات جانی یا خسارات به اموال شده است. در نتیجه این خشونت‌ها بیش از 2,200 فلسطینی به اجبار آواره شدند. این سازمان تأکید کرده بیش از 70% فلسطینیان در غزه برای تامین آب به تانکرهای آبرسان وابسته هستند، اما کمبود منابع مالی این تامین آب را در معرض خطر قرار داده است. آمادگی سکتور خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در معادن و نفت افغانستان. این مطلب را سید محمود سیادت رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان در جریان سفر به کابل بیان کرده. آقای سیادت در دیدار عبدالرحمن قانت معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت معادن حکومت طالبان با اشاره به تأمین امنیت سراسری در افغانستان گفته شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در بخش های معادن و نفت افغانستان علاقمند هستند. معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت معادن حکومت طالبان هم با اشاره به ظرفیت های معدنی افغانستان گفته این کشور از منابع غنی معدنی برخوردار است. به هر صورت زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که با هم بشنویم.
دیدار رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و علیرضا بکدلی با مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که عبدالرحمن قانت معین پالیسی و برنامه‌های این وزارت و علیرضا بکدلی سفیر ایران در کابل، رؤسای اتاق مشترک ایران و افغانستان و هیئت همراه آنان دیدار و گفتگو کرده است. وزارت معادن و پترولیم در این خبرنامه گفته در این دیدار سفیر ایران بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و ویژه در بخش معادن تاکید کرد. آقای قانت نیز در این دیدار گفته است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاران بین المللی علاقمند و سرمایه گذاری در بخش معادن کشور استقبال می کند. بر اساس خبرنامه رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان که به تازگی به افغانستان آمده نیز اعلام کرده که شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه گذاری در بخش های معادن و نفت افغانستان علاقمند هستند. و گفته او شرکت های خصوصی ایرانی برای همکاری در زمینه آموزش و انتقال تجربه به مهندسان افغان در بخش های اکتشاف